شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأرزين واللعن على أعدائهم أجمعين. در روزهای چهارشنبه با توفیق پروردگار متعال بحث ما درباره نهج البلاغه است که نهج در این کتاب ما از دید این کتاب حضرت امیر علیه السلام را مورد مطالعه قرار میدیم. ما بحث ما درباره اصول و مبانی حکومت حضرت امیر علیه السلام بود. در این رابطه چند موضوع عرض شده. بحث اخیر ما در رابطه با عدالت بود که میتوان گفت که قسمت مهمی از نهج البلاغه درباره همین موضوع عدالت، چه عدالت اقتصادی، چه عدالت اجتماعی، چه عدالت فردی، چه عدالت اجتماعی. عرض کردیم در بحث گذشته که حضرت امیر علیه السلام عدالت خود را به این اساس پایه‌ریزی کردند که نظام این عالم، خلقت این عالم بر اساس عدل پیریزی شده، یعنی عالم مرکب از اجزایی است ولی هر جزئی در جای خود مناسب خود قرار گرفته، هر عضو، هر جزئی به اندازه ظرفیت خود در این عالم مؤثره و به هر جزئی به اندازه حق خودش بهره ای داده شده. این تقریبا اساس کلام حضرت امیر علیه السلام در بحث عدالت. باز در بهار، جلد 75 صفحه 83، العدل اساس و به قوام العالم، عدل هر جزئی در جای خود واقع شدن، از هر جزئی به اندازه ظرفیت خود استفاده کردن، به هر جزئی بهره لازم را دادن و پرداختن، این اساسه. و قوام عالم هم به همان عدل که عرض کردیم در بحث گذشته در تفسیر صافی، در تفسیر سوره الرحمن، سوره 55 قرآن، و السماء رفعها و وضع المیزان الله تطوع المیزان، حدیث نبوی ذکر کرده که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده است که بالعدل قامت السماوات و الارض، آسمان ها و زمین به عدالت برپا شده اند. این یک نمونه است از این که حضرت امیر علیه السلام در پروا داشتن عدالت به این ترتیب پایه‌چینی کرده، پایه‌ریزی کرده. عرض کردیم که یکی از مطالب لازم توجه به حقوق، چون عدل یعنی مراعات حقوق، که در جامعه انسانی هر فردی حقی داره، ادای اون حق باعث عدالت میشه. و عرض کردیم شرح این حقوق در جلد 11 وسائل باب 3 از ابواب جهاد نفس، چون جلد 11 وسائل 20 جلدی، اول جهاد عدو 70 چند بابه، بعد جهاد نفس 100 چند بابه. روایات جهاد نفس از جهاد عدو بیشتره. در باب 3 از ابواب جهاد و نفس، جلد 11 وسائل 20 جلدی، صفحه 131، بابی است که حقوق را در اونجا ذکر کرده. به این حقوق از امام سجاد علیه السلام نقل میشه که رساله‌ای در حقوق امام سجاد علیه السلام داره که عرض کردیم در تحف العقول صفحه 255 رساله امام سجاد علیه السلام در حقوق ذکر کرده، آخرش هم که حاضر خمسون حق هم آخرش داره که این حقوق که در زندگی هست 50 حق بر هر انسان لازمه که به این حقوق توجه کنه و در راه ادای این حقوق خودش را آماده کنه و عمل کنه. بنابراین بحث اینطور میشه که اصل عدالت یکی از اصول حکومت اون حضرته و بر این اساس هم پایه‌ریزی شده و شناخت اون حقوق بر ما لازمه تا بدانیم که عدالت یعنی رعایت و ادای حقوق. عرض کردیم حضرت امیر علیه السلام در خطبه 207 نهج البلاغه که در جنگ صفین بوده یک خطبه ایراد کرده درباره همین حقوق، خطبه 207 نهج البلاغه. در میدان جنگ اما در این حال فرقی نمی کنه، رئیس تمیر فرقی نمی کرده که کجا باشه بایستی اون خطبه ها و بیانات خوب داشته باشن. عرض کردیم که این که میخوایم بخوانیم مقداری از اون در شرح خویی جلد 14 صفحه 120. بعضی پرسن که این خویی کیه چیه؟ خب البته ما باید به کتابخانه مراجعه کنیم اگر نداریم. در کتابخانه شرح خویی بر نهج بلاغه 23 جلدی میبینیم، بعد میبینیم سراغ کتاب فروشی ها. سراغ کتاب فروشی بگیم ما رفتیم، میگیم ما نمیدونیم چیه. بله، اول باید شناخت از این کتاب داشته باشیم. اسم کتاب منهاج البراءه فی شرح نهج البلاغه، شاید بهترین شرح نهج البلاغه است. خویی میرزا حبیب الله خویی این رو تقریبا از شاگردان شیخ انصاری اونم بوده است نوشته. شرح خویی جلد 14 صفحه 120. شرح بهرانی ابن میثم بهرانی که از علمای بسیار بزرگی است، معاصر خواجه نصیرالدین طوسی بوده، شرح 5 جلدی داره بر نهج البلاغه. شرح بهرانی ابن میثم بهرانی، بحث ما در جلد 4 صفحه 38. شرح ابن ابوالحدید میشناسید که 20 جلد شرح ابن ابوالحدید، ابن ابوالحدید جلد 11 صفحه 88 بحث ما. شرح فی ظلال مال محمد جواد مقنیه، همین مقنیه شهید از همین دودمانه. شرح فی ظلال، این هم تفسیر فی ظلال داره هم نهج البلاغه فی ظلال داره این شخص. شرح فی ظلال جلد 3 صفحه 266. حالا خطبه یک مقداری از اون به بحث ما مربوطه به این ترتیبه. خطبه 207 خطبه ها به صفین، 207 طبق شماره گذاری فیض الاسلام. اما بعد فقط جعل الله سبحانه لی علیکم حقا به ولایت امرکم، خداوند متعال برای من بر شما بر عهده شما حقی قرار داده. چرا؟ چون ولایت دارم من نسبت به شما. این ولایت ائمه علیهم السلام به جعل الهی است. بعد از ائمه علیهم السلام در زمان غیبت امام عصر علیه السلام این ولایت از همونها سرچشمه بگیره. اونا باز جعل کردن ولایت را برای فقهای زمان غیبت. شایستگی های لازمه تا این ولایت به وجود بیاد. در صورت هم رسمیت پیدا میکنه که مردم بیعت کنن. در اون زمان بیعت حالا انتخاب، انتخابات هم بیعته. برای این کسی کسی را انتخاب میکنه او آمده خودش را کاندیدا کرده، شایستگی خودشه، برنامه خودشه برایش را بیان کرده و این که آمده و خودش کاندیدا کرده این یک ایجاب از طرف اوست که متعهد می شود که حقوق شما را هرچه هست ادا کنه. شما میرید رأی میدید، این قبول طرف شماست. یک تعهدی است متقابل بین انتخاب کننده و انتخاب شونده. این به جای بیعت اون زمان، اون زمان بیعت رو دست میدادن، بیعت میکردن، انتخابات فعلی به جای بیعت اون زمان. خب یک فقیهی که از لحاظ شایستگی های فراوان که داره ذاتاً شایستگی و لیاقت داره، اما اون وقت رسمیت پیدا میکنه، مشروعیت پیدا میکنه که مردم هم رأی بدن. اما دوباره ائمه علیه السلام اینطور نیست، اونا دیگه خداوند متعال برای اونا جعل کرد، در این حال اونا هم برای خاطر که مردم، برای خاطر مردم باز اجتماعی داشته باشن، اجتماعی منظم، بازم بیعت از مردم میخواستن. حضرت ائمه فرمایند که خداوند متعال حقی قرار داده برای من نسبت به شما، ولایت امر شما. ولکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم، همانطوری که من نسبت شما حق دارم، شما هم نسبت من حق دارید. حق یک امر متقابله بین دو نفر. ولحق اوصال اشیا فی التواصف و ازیقها فی التناسب، حق وسیع ترین چیز هاست در تعریف. در بیان حق خیلی آسانه، هر کسی میدان و سخن باز است و در باره عدالت صحبت میکنه و عداهای میده صحبت میکنه. ولی از یقها به تناسب، ولی وقتی مقام عمل برسه، انصاف به کار بگیریم، بسیار میدان تنگی داره، یعنی سخته. شما میخواید درباره انسانها و عدالت رفتار کنید به عنوان یک والی، خب دیگه کار زیاده. میخواید به یک شخصی کار بدید، میخواید به یک شخصی کمک کنید، میخواید راه باز کنید تا عدالت اقتصادی از لحاظ وضع اقتصادی برقرار باشه، عدالت اجتماعی از لحاظ منصب و مقام و شایستگی ها و گزینش ها برقرار باشه. خب مثل این زیادن، مثل این فرد زیادن، باید تبعیضی در بین نباشه. این که مثل این زیادند و همه به طور متساوی به حق خودشان برسن اجحافی نباشه، تبعیضی نباشه، کار آسانی نیست. حالا یک دفعه مثلا خواهیم بهش کار بدیم، خب مثل این زیادن، شاید اولویت هم اولا از این هم هستن، باید اول به اونا داد. این است که رعایت حق در این خانواده مشکله، در یک روستایی اون سرپرست عدالت مشکل تر، در یک شهری از اون مشکل تر، در یک استانی از اون مشکل تر، در یک مملکتی یه اشکال مشکلات. خوب کار آسانی نیست برقرار کردن عدالت، اینکه این همه تأکید شد خیلی کار مشکلیه. یک شخصی میخواد واقعا از همه جهت برجستگی و شایستگی داشته باشه. حضرت امیر علیه السلام در اون زمان، حالا ایران یک مملکته، اون وقت حجاز، مصر، اردن، فلسطین، لبنان، سوریه، اینا همشان یک مملکت تشکیل، خیلی فتوحات انجام شده بود از اون وقتی که خب جهاد شروع شده و پیغمبر به رحمت پروردگار رحلت کردن پیغمبر و بعد زمان خلافا. حضرت امیر بعد از خلافت عثمان، اینا 25 سال خلاصه گذشته، حالا حضرت امیرالمومنین خلافت قبضه کرده. یک مملکت بسیار وسیع است، در اون مملکت هم افراد مختلف و افراد مختلف وجود داره دیگه. میان اینها برقرار کردن عدالت کار آسانی نیست. این است که فرمان که الحق و همان عدالت او سول اشیاف تواصف و از یقه آف تناسف، در گفتن خیلی میدان وسیع دم از عدالت زدن، اما اجرایش میدان تنگی لازم، میدان تنگی داره. چرا؟ برای خاطر این انسان هی باید خودش رو به زحمت بیندازه، از تنگناها بگذاره تا بتونه انسان عدالت را برقرار و اجرا بکنه. خب بعد فرمایید و اعظم مغفرت سبحانه، بزرگترین حقی که خداوند برقرار کرده حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی. در زندگی بشر این بزرگترین حقه، حقی که والی بر رعیت داره و حقی که رعیت بر والی داره. فریضتن فرزخ الله سبحانه لکلن علا کلن، برای هر نفر بر هر نفر، بر هر فردی بر هر فرد، بر هر رعیت بر هر والی، بر هر والی بر هر رعیت. چون حق همیشه دو طرف داره. مثلا شوهر بایستی مخارج زن را بده، این حقی است زن بر شوهر داره، در طرفی هم زن باید تمکین بکنه. پس بنابراین این در مقابل هم هستن، تمکین از اون طرف باید باشه، از این طرف هم نفقه و کسبه و فلان فلان باشه. اگر او تمکین نکرد این دیگه نباید بدیه. همش همینطوره، حق همیشه همینطوره، فرزند بر پدر مادر، پدر مادر بر فرزند، همش همینطوره. این حقوق پنجاه گانه همش به این ترکیبه، لکلن علا کلن اینطوریه. بله، خب حالا حضرت امیرالاسلام در اینجا حق والی بر رعیت را میگه و حق رعیت داره. این فرمان که فجعلها نظاما لالفتهم، این حقوق فلسفه اینه، برای انس و الفت و محبت حقوق قرار داده. فجعلها این حقوق را نظاما لالفتهم، نظم و آرامش الفت در سایه این حقوقه. و عزا لدینهم، در سایه دین عزتش برقرار میمانه که این حقوق رعایت بشه. فلیست تصلح الرعیه الا به صلاح البلاد، رعیت هیچ وقت صالح نمیشه مگر اینکه بلاد صالح بشن. فلیست تصلح البلاد الا به استقامت الرعیه، از طرفی بقید رعیت اطاعت کنه، قبول کنه، بپذیره اون که از طرف بلاد قانون گذاری میشه. از طرفی هم باید این توجه داشت میکنه ولات هم بایستی بر اساس عدل حقوق خودشان را تنظیم کنند. فلیست تصلح الرعیه الا به صلاح الولاد، لا تصلح الولاد الا به استقامت الرعیه. فاذا ادت الرعیه الى الوالی حقه، رعیت اگر بپذیرند، مطیع باشند، قبول کنند در برابر ولات صالح، و ادت الوالی الیها حقها، والی هم حق را ادا کنه. این چند تا خاصیت داره. اول عزل حق و بینهم، در نسبت حق در میان اونها با عزت و ارجمندی برقرار میشه. و قامت مناهج الدین، قواعد دین پیاده میشه. بله. و اعتدلت معالم العدل، نشانه های عدل در هر گوشه و کنار، در هر موضوعی آشکار میشه. و جرت علی اضلالها السنن، جاده های سنت اونطور که لازمه برقرار و براه میفته. فیصلح بذلک الزمان، و زمان بر روزگار صالح میشه. و توم افی بقاء الدوله، دولت دیگه باقی و برقرار میمانه. و یعصت متام الاعداء، دشمن ها مایوس میشن اگر اون حقوق به این ترتیب رعایت بشه. اما اذا غلبت الرعیت و والیها، او اجف الوالی به رعیت، اما اگر رعیت اطاعت نکنن یا والی ظلم بکنه، اختلاف داره کلمات مختلف میشه. ظهرت معالم الجور، نشانه های جور آشکار میشه. کسی ادعال فدین، تبهکاری در دین فراوان میشه. هر کسی که اگر اینطور شد دفعه آخره، هر کسی هم میخواد کار خودش رو با دین توجیه کنه، با اینکه نه رعیت به وظیفه عمل کرده و نه والی وظیفه عمل کرده، ولی چون فضای اسلام است و دین دیگه، این که عمل نمیکنه با دین کار خود را توجیه میکنه، اونم که عمل نمیکنه اونم با دین کار خود توجیه میکنه، تبهکاری در دین فراوان میشه. ترکت محاج سنن، راه های سنت پیغمبر ترک میشه. و عمل بالهوا، به هوا عمل میشه. و اطلت الاحکام، دیگه احکام تعطیل میشه. کسرت علل نفوس، گرفتاری و درد فراوان میشه. ولی یصفش العظیم حق اتل، حق کم کم پایمال میشه. حق بزرگی هم پایمال بشه، کسی وحشت نمیکنه، نگران نمیشه. شما که اونقدر شکستگی در حقوق به وجود آمده که دیگه شایع شده، دیگه شایع شده، معروف منکر شده، منکر هم معروف شده. و هنالک تذل الابرار و تعز الاشرار. این طور اگر شد، ابرار نیکوکاران ذلیل میشوند و اشرار بدکاران عزت پیدا کنند. و تعظم تعظم طبعت الله عند العباد، طبعات و آثار بد فراوان میشه. خب این یک فصلی که مطالعه میکنید بر اساس همین آدرس که عرض کردم. در آخر این فصل، در آخر این خطبه 27، یک نفر از جا برخاست در اواخرش. کنم شروع که عرض کردم مفصلتر مطالعه میکنید. یک نفر برخاست و کلام طویلی را گفت. خدای آزاد حضرت امیر مطالب خود درباره حق بیان کرده، یک شخصی هم پا شده توصیف کرده، تمجید کرده، ولی توصیف کرد و ثنا و ستایش زیاد. حضرت امیر در هر فرصتی باید اون حق لازم گفته بشه، حضرت امیر مطالب فرمودن که اینه. اولا گفتن من اسخط حالات الولات عند صالح الناس ان یزن بهم الحب الفقر و یوز امر من الکبر. بدانید بدترین حالات ولات و فرمان روایی این است که مردم فکر کنند که اون فخر را دوست می‌داره و مردم فکر کنند که اون تکبر دوست مردم داره. من اسقط حالات الولات عند صالح الناس ان یزن بهم حب الفخر. مردم فکر کنند که این آدم از چاپلوسی و تملق اینا خوشش میاد. نه، نباید اینجور باشه. حق قصیر و کارشان بر اساس کار ولات، بر اساس تکبر قرار بگیره. حالا چند چیز میفرمایند. میفرمان فلا تو کلمون یا ما تو کلم به جبابره، با من به طوری که با جباران صحبت کنن صحبت نکنید. لا تو کلمونی به ما تو کلم به جبابره، با من اونطوری که با جباران روزگار رعیت صحبت که صحبت نکنید. لا تتحفظ منی، لا تتحفظ منی، ما یتحفظ به عند اهل البادره. و از من خجالت نکشید اونطوری که در برابر فرمان روایان مردم آزاد نیستن، اونطور نباشه. ولا تو خانوتونی بالمصالحه، خلطه و آمدشا با من به مصالحه و تملق گفتن و چاپلوسی نباشه. ولا تظنی بی استسقلن فی حق قیل له، گمان نکنید که حق رای من بگید بر من سنگین باشه. نه، ولا تظنی بی استسقلن فی حق قیل لی ولا استعظامن لنفسی، من از شما نمیخوام که من تعریف و تمجید بکنید. فانه برای کسی که استسقل الحق ان یقال له او العدل ان یعرض علیه کان العمل به ما اسقل، کسی که شنیدن حرف حق برای سنگینه، عمل کردن به حق برای اون سنگین تره. نباید شنیدن حق برای انسان سنگین باشه. کلمه بزرگی است. فانه من استسقل حق ان یقال له او العدل ان یعرض علیه، کسی که برای سنگین میاد حق را بگن یا عدالت را بر اون عرضه کنن، اگر کسی شنیدن حق حرف حق برای سنگینه، بدانید عمل کردن به حق برای سنگین تره. بله، فلا تکفی ان مقالت به حق او مشورت بعد، هیچ وقت از گفتار حق در برابر من خودداری نکنی، هیچ وقت از مشورت با عدل در من در برابر من خودداری نکنید. مشورت کنید با من، به من نظر و رأی خود را بگید بر اساس عدل، حق را بگید بر من که من برای شنیدن اون آماده، برای اجرای حقم آماده هستم. خب این یک فصل از بحث ما امروزه. که مطالعه میکنید که من چند مسئله مخصوصم هستم، یک فصل این مطالعه میکنید. ما نمونه های از عدالت از امیر علیه السلام داریم ذکر میکنیم. این خطبه 207 با این ترتیب به عرض رسید، عرض کنم که یکی از نمونه های عدالت حضرت امیر علیه السلام. خب نمونه های دیگر را هم بخواییم عرض کنیم خدمت شما. یکی از این نمونه ها این نامه 47مه، نامه 47 نشد را بر. بعد از اینکه از تعمیر ایست در این نامه در اون شای 21 رمضان و اون وقت که در آستانه شهادت، اون شما میدانید که الله الله فی الصلات، الله الله فی الزکات، الله الله فی جیرانکم، اینو میدانید. اون آخرش میخوام بگم بند. یا بنی عبد المطلب لا الفی انکم تخوزون دماء المسلمین خوزن، ای فرزندان عبد المطلب شما را نبینم که بعد از شهادت من خون مسلمان ها را میریزید. تقولون قتل امیر المومنین، قتل امیر المومنین. بعد از اینکه من به شهادت رسیدم ممکنه بینید که شما بیفتید به جان مردم، امیر المومنین کی کشته، بل محرک کی بوده، مسبب کی بوده، نقشه کی کشیده، بیشه خیلی چنانکه این معموله. یه نفر فرمان رواره که میکشن، بعد از اینکه اون شخص کشته شد یا بهش زخمی رسید و بالاخره آسیبی رسید و نقشه‌ای بود، اون اطلاف یا به جان مردم میفتن. شخصی که ضربت وارد کرده، این محرک که بوده، نقشه طرفی که بوده، تمام اینها را میرن پیدا میکنن، تمام اینها را مجازات میکنن. حضرت امیر در این مورد میفرمان، این یک موضوعات واقعا بسیار مهمه که عدالت را میرسانه. نبینم که بعد از این که من از دنیا رفتم شما خون مردم رو میریزید. هی میگید امیرالمومنین که امروز کشته شد. الا لا یقتل النبی الا قاتلی، فقط بعد از کشته شدن من فقط قاتل من را بکشید و سلام. الا لا یقتل النبی الا قاتلی، اون ضرور ازا انا متو من ضربت حاضر فضل بو ضربتن به ضربتن. من که دنیا رفتم شما نگاه کنید به ضربت، نگاه کنید اون ضربت چند اندازه کارگر بوده در برابر همون یک ضربت، یک ضربت بده و سلام و سلام. ولا یوم السلام به رجل، مبادا اینکه مستش بکنید دست ببرید پا برید، نه نه. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والمستبل بالكلب العقور، از مستبل پرهیزید. هرچند یک سگی هم سگی در رنده هم باشه باید مستبل کرد. اسلام از مستبل طور کلی نه کرده. حالا یه وقت تو ممکنه که اشخاصی باشن از شدت قیز و غضب این دست ابن ملجم ببره، اون پاشه ببره، اون پاش، نه نه نه، فقط یک ضربه زده شما یک ضربه بیشتر بزنید. بله خب این یکی از نمونه هاست که در نامه 47 نهج البلاغه است. این را که من دمین وشتم به یاد این شعر از شهریار افتادم که میگه ای رهبر مهربان و معصوم، ای دشمن ظلم و یار مظلوم، شبها به خرابه های خاموش نان فقرا کشیده بر دوش، با دست کرم زراد مردی نان در دهن یتیم کردی، در کشور اگر گرسنه ای بود از غصه او دلت نیاسود، یک لحظه سرت ندید بالین چشمه تو نکرد خواب شیرین، کی غیر تو پیشوای عادل بخشیده قضای خود به قاتل. بله همان موقع هم که هنوز به شهادت نرسیده بود، هنوز زنده بودن، باز قضا میان شیر می آوردن، گفت اون ابن ملجم بدید اینا، کی غیر تو پیشوای عادل بخشیده قضای خود به قاتل. این مطلب دوم. مطلب سوم. مطلب سوم یادتان باشه ما در جلسه گذشته عرض کردیم که جرجرداغ مسیحی هنگامی که کتاب صوت العدالت الانسانیه را نوشت، مسیح لبنانی، هیچ فرستاد خدمت آیت الله از آقای بروجرده علی الله مقام آقا مطالعه کردن، فرمودن این کتاب به فارسی ترجمه کنید. در اون زمان ترجمه شد، اخیراً هم در قوم هم ترجمه شده، در همان کتاب فروشی میخرید، 5 جلد در 1 جلد. کتاب از جهت این که نویسنده تمام عنایت به نهج بلاغه داره، یعنی خواسته که عظمت و شخصیت اون حضرت را از این آینه ببینه. از این جهت خب خیلی مهم، هرچند اینو باید عرض کنم اون مقامی که ما به اندازه اونم عقل خودمان نسبت امیر قائلیم، یک مسیحی نمیتونه قائل باشه، چون ما خب یک جور دیگه فکر میکنیم، یک جور دیگه فرهنگ ما از جهت خلقت از امیر المومنین و چطور و مقامش اینا و بازانم به اندازه عقل ما، امام رضوان الله علیه مقام که ما به اندازه خودمان به کون حضرت امیر رو نمیتونیم بفهمیم. اما خب حالا این مسیحی چون یک مسیحیست، حرفایی که زده با ارتباط نفسالله خیلی خوب قابل مطالعه است. اینجا آمده ایشان رو مطالعه میکنید و در اون نامه حضرت امیر به مالک اشتر را نوشته که نامه 53 نهج بلاغه است. خب در این نامه کلمات فراوانی است، البته الانم در سازمان ملل به عنوان یک منشوری این نامه نگهداری میشه. اونجا این کلمات را و ان افضل قرة عین الولات استقامت العدل فی البلاد، با فضیلت ترین نور چشم فرمان روایان آن است که عدالت در شهرها برقرار بشه. ان افضل قرة عین البلاد استقامت العدل فی البلاد. بعد از این که نوشته گفته که حالا خوبه که ما مقایسه کنیم بین مفاد این عهدنامه با منشور سازمان ملل. رفته سراغ منشور. خب ما در این زمان مخصوصا باید بفهمیم دیگه. خلاصه این مطلب اینه که بعد از جنگ دوم جهانی در سال 1945 بعد از جنگ دوم جهانی اون روز به قول خودشان بزرگانی که بعد از اون جنگ پایان یافته نشستن، گفتن برای اینکه دنیا دنیایی باشه، صفا و صلح و عدالت باشه، باید ما یه منشوری بنویسیم. این منشور در این سازمان برقرار باشه و البته قوه مجریه هم داره اینا اجرا بشه تا دنیا دیگه از جنگ و خونریزی و اینا کنار بر کنار باشه. خب نوشتن. آمده ایشان اول این نامه رو نوشت، نامه مالکشتر. بعد آمده اون منشور رو نوشته، 26 ماده نوشته. ماده اول این است که همه افراد جهان، ماده اول، همه افراد جهان آزاد به دنیا می آیند و همه با هم مساوی و برادرند. همه انسان ها باید به یکدیگر با نظر اخوت و برادری نگاه کنند. این ماده اولشه. بله. خب بعد ایشان میگه که نوشته امیرالمومنین از 4 جهت برتری داره بر اون که اونا گفتن. وقت چون که من باید اشاره کنم که خودتان مطالعه میکنید 4 چیز برتری. بله. اول اینکه منشور ملل را هزاران کس از خردمندان جهان 4 سال طول کشید اعلان کردن، تمام خردمندان دنیا نظریاتشون بیارن و آوردن جمع کردن، از همه اینه منشور سازمان ملل درست کردن. بله. اول اینکه هزاران کس از خردمندان جهان از بیشتر کشور، از همه کشورهای جهان فراهم آمدن تا اینکه بتوانن این منشور رو بنویسن. خب دوم اینکه اینا خیلی سعی کردن که در دنیای علم و پیشرفت‌های علمی
با تجربه های فراوان بین میسان و نوشتن. اما نوشته امیرالمومنین از چهار جهت وسعت داره. اول اینکه منشور را چندین هزار نوشتن، حضرت امیرالمومنین یک تن این را نوشت. یک. دوم اینکه اونا حضرت امیر 14 قرن قبل نوشت، در اون زمان که متعاقب زمان جاهلیت بود، اینا بعد از پیشرفت علوم و فراوان. سوم اینکه واضعین منشور ملل و نویسندگان و گردآورندگان بیهوده لاف و گزاف فراوان زدند و خودستایی کردند و هزاران منت بر دوش مردم نهادند، اما علی ابن ابی طالب با کمال تواضع و فروتنی نوشت در اختیار مردم قرار داد. چهارم که از هم مهمتر، نویسندگان همین منشور خونها ریختن، فسادها برانگیختن. هنوز مرکب نوشتشان خوش نشده بود، شروع کردن به کشتن مردم و ظلم و طغیان و کشورگشایی. علی ابن ابی طالب نوشت تا آخرین قطره خونم بر اون عمل کرد. در راه همین عدالت علی ابن ابی طالب قتل فی محراب عبادته و شدت عدله. خب، حالا این را شما بود، آدرس فقط به شما بگم. در صفحه 379 ترجمه امام جور، ترجمه امام امیرالمومنین که نویسندم جور جرداغ عربی، فارسیش هم همه ترجمه شده. این از کتاب فروشان دارن، بگیرید صفحه 379. این مطلب اخیر را مطالعه فرمایید، بقیه انشاءالله برای بعد. اللهم صل علی محمد.